آینده خود خواهان بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران هستند. در همین حال مسئولان ریاست معارف تخار میگن که منتظر نهایی شدن طرح بازگشایی مکتب‌های دختران از سوی رهبری امارت اسلامی هستند. حزب الله مبشر رئیس معارف تخار گفت هنوز مشکلات نهایی نشده، انشالله وقتی نهایی شود ما امید داریم که طبقه اوناس از صنف ششم به بالا مکاتبشان باز میشه. این در حالی است که کمتر از دو ماه دیگر به پایان سال آموزشی 1401 باقی مانده، اما طالبان از طرح مناسب برای بازگشایی مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم سخن میزند. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه بودید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. امیدواریم که از برنامه ما استفاده لازم را برده باشید و این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. سپاس مجدد از شما و خدا نگهدار.
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم از برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد لذت برده باشید و رضایت خاطر شما عزیزان فراهم آمده باشد.
خدا شکر چه خبید بدی دیدم. خدا شکر رحمان رحمان پسرم.
بله پدر، بله این آمد.
بیا بیا بچه این پیسه رو بگیر.
بله پدر، این برچیست پیسه بچه را...
بگی پیسه رو صدقه بیتی بچه
بچه شم بچه شم بتون ماما.
خدایا شکرت، خدایا شکرت، بخیر تیر شد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید صبحگاهان حرکت و کار خود را با دادن صدقه شروع نمایید، چون که بلاها و آفتها را برطرف می گرداند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار پرشور صدها تن از دانش آموزان ایران تاکید کردند در جنگ ترکیبی چند هفته اخیر آمریکا، رژیم صهیونیستی، بعضی از قدرت‌های موذی اروپا و برخی گروهک‌ها همه امکانات خود را برای ضربه زدن به ملت ایران به میدان آوردند، اما ملت به دهن بدخواهان زد و آنها را ناکام گذاشت. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در آستانه 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، 13 آبان را تجسم شرارت‌های آمریکا و آسیب پذیری و امکان مغلوب شدن آن خواندند و گفتند که آمریکایی‌ها و گرایش آمریکایی از این روز مهم و تجمعات همدلانه و وحدت بخشان خشمگین و اعصابشان خرد می شود، چرا که این روز هم تجسم شرارت‌های آمریکا و هم تجسم و اثبات آسیب پذیری و امکان مغلوب شدن آمریکاست. حضرت آیت الله خامنه‌ای سخنان این روزهای سیاستمداران آمریکایی را درباره طرفداری از ملت ایران اوج بی‌شرمی و ریاکاری خواندند و گفتند از قاتلان دانشمندان هسته‌ای یعنی صهیونیست ها اعلام حمایت کردید و با حبس میلیاردها دلار از اموال ملت ایران در آمریکا و دیگر کشورها ملت ایران را از استفاده از دارایی‌های خود برای کاهش مشکلات محروم کردید. ایشان افزودند در بیشتر حوادث ضد ایرانی نیز ردپای شما معلوم است، آن وقت با وقاحت تمام دروغ محض میگویید و ادعا میکنید دلسوز ملت ایران هستید. البته با کوری چشم شما ملت ایران بسیاری از این دشمنی ها را خونسا کرده است. حضرت آیت الله خامنه ای یکی دیگر از تفاوت های آمریکای دیروز و آمریکای امروز را اتفاق نظر بسیاری از تحلیلگران سیاسی دنیا مبنی بر روند رو به افول آمریکا دانستند و افزودند نشانه های این افول آشکار را می توان در مشکلات بی سابقه داخلی آمریکا در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی تا اختلافات و دودستگی های خونین داخلی آمریکا مشاهده کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند یک نمونه از این خطای محاسباتی حمله 20 سال قبل آمریکا به افغانستان برای ریشه‌کنی طالبان است که با جنایات و کشتار فراوان همراه بود، اما بعد از 20 سال به دلیل بدفهمی مسائل مجبور به خروج از افغانستان شدند و این کشور را تقدیم طالبان کردند. حضرت آیت الله خامنه ای حمله به عراق و ناکامی در رسیدن به اهداف مورد نظر را نمونه دیگری از خطای محاسباتی آمریکایی ها خواندند و افسودند آمریکایی ها از ابتدا به دنبال گماردن افراد آمریکایی و یا وابستگان به خود بودند و شرایط کنونی عراق و حضور سیاستمداران عراقی در رأس کار با انتخابات هیچگاه مورد نظر آنها نبود، اما در اینجا هم شکست خوردند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به نقش آشکار آمریکا در اغتشاشات چند هفته اخیر در کشور افزودند اطلاعیه مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه درباره اغتشاش ها حاوی اطلاعات و کشفیات مهمی بود و نشان می دهد دشمن برای تهران و شهرهای بزرگ و کوچک برنامه ریزی کرده بود و طراحی داشت. ایشان قضیه شاه چراغ و کشتار مردم و کودکان را جنایت بزرگ خواندند و گفتند باید عاملان این جنایت ها شناسایی شوند و هر کسی که ثابت شود در این جنایت ها همکاری داشته است بدون تردید مجازات خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به سکوت مدعیان حقوق بشر در قبال این جنایات خاطر نشان کردند چرا این مدعیان حادثه شیراز را محکوم نکردند و چرا یک قضیه خلاف واقع و دروغ را هزاران بار در اینترنت تکرار میکنند. تحولات افغانستان، کشور قطر تصمیم دارد تا مؤسسه خیریه آن کشور را در افغانستان باز کند. سعید بن مبارک الخیارین سفیر قطر با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان دیدار و گفتگو کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما از کابل بشنوید.
کشور قطر تصمیم دارد تا مؤسسه خیریه آن کشور در افغانستان را باز کند. سعید بن مبارک الخیارین سفیر قطر امروز با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان دیدار و ملاقات نمود. در این دیدار سفیر قطر از تصمیم کشورش در خصوص بازنمودن مؤسسه خیریه قطر و هدف رسانیدن کمک برای نیازمندان، بیوه ها و یتیمان خبر داده گفت ما تصمیم داریم این دفتر را به اجازه افغانستان به هدف کمک رسانی به مردم نیازمند این کشور باز کنیم. سفیر قطر همچنان خواهان تقویت روابط کشورش با افغانستان گردید. حافظ ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان در خصوص این دیدار و ملاقات گفت.
سفیر قطر برای افغانستان با مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه ملاقات نمود. در این نشست سفیر قطر گفت که قصد دارند دفتر مؤسسه خیریه قطر در افغانستان گشایش دهند و این کار را به منظوری وزارت امور خارجه انجام خواهد داد و از این طریق کمک های لازم را برای نیازمندان، بیوه ها و یتیمان فراهم خواهند کرد. و همچنان افزود که کشورش می خواهند روابط با افغانستان را بیشتر تقویه کند. آقای متقی ضمن سپاسگزاری از همکاری های قطر، از همکاری کامل برای فعالیت نهادهای خیریه قطر اطمینان داد و همچنان در مورد توزیع کمک های یاد شده نظریات خیش را بیان نمود و از همکاری در این مورد اطمینان داد. در آخر آقای متقی همکاری های قطر با افغانستان را فراموش نشدنی خواهند.
به گفته تکل در این دیدار امیرخان متقی از همکاری افغانستان با مؤسسات خیریه اطمینان داده و نظریات خود را در مورد چگونگی توزیع کمک ها ابراز کرد. قطر از جمله کشورهایی است که با افغانستان کمک نموده و متقی کمک های آن کشور با افغان ها را فراموش نشدنی خواند. خبرنگار رادیو دری کابل.
رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار خواهان افزایش نشست‌های فرهنگی میان افغانستان و ایران شد. آصف شینواری خبرنگار دیگر ما از حوزه شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
نشست‌های فرهنگی باعث نزدیک شدن هرچی بیشتر مردم و دولت‌های ایران و افغانستان می‌گردد. قاری نور محمد حنیف رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار در نشستی که در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد برگزار گردیده بود گفت هرچی نشست‌های فرهنگی بیشتر برگزار می‌شود مردم و دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و افغانستان به هم نزدیکتر می‌گردد. قاری نور محمد حنیف ابزود ایران و افغانستان با مسابه دو کشور مسلمان و همسایه مشترکات مختلف بین هم دارند که بیشتر این مشترکات متکی به مشترکات فرهنگی میباشد.
دغه کار مونږ ډیر زیات خوښمن وګڼه او خوشاله سو چې تر څو زمونږ د دې خلکو د ایران غونډه هیواد او زمونږ د افغانستان ځینې فرهنګي فعالیتونه یو رقم دي او دغه فرهنګي فعالیتونو په اړه باندې موږ خپل قدم کې خود هغه فرهنګي فعالیتونو چې زمونږ او دوی سره یو رقم دي یو رازم دي نو موږ به ان شاء الله دا په شریکه مخې ته وړو. نو زه وایم دا یقیني ډېرې ښې اړیکې دي که دا مس دوامدار وساتلې شي نو نسبت ښه تاثیر ولري.
رئیس اطلاعات و فرهنګ ولایت ننګرهار افزود جمهوري اسلامي ایران با داشتن فرهنګ غني دارای تجارب بیشتر در این عرصه می باشد و ما خواستار استفاده از این تجارب برای غنمندی فرهنگ خود هستیم و همچنان خواستار کمک های جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف گردید. مجید صادقی دولت آبادی سرکنسل جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد نیز برگزاری همچون نشست ها را مؤثر خوانده افزود در کل مردم افغانستان به خصوص باشندگان حوزه شرق دارای فرهنگ عالی هستند و گفت جمهوری اسلامی ایران حاضر است در رشد فرهنگ این حوزه همکاری نماید. با گفته موصوف تقاضاهایی که از جانب مسئولین امور مطرح گردید سعی می نماید در عمل پیاده شود.
تلطیف روابط و همچنین نزدیک شدن هرچی بیشتر افکار دو طرف به همدیگه مؤثر واقع شد. تقاضایی هم از طرف دوستان صورت گرفت. ما هم در سرکنسولگری ایران توی جلال آباد تلاش میکنیم که این فضا را آماده کنیم که بتونیم به برخی از خواسته ها حداقل به برخی از این خواسته هاشون
سرکنسل جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد گفت توقع دارد در آینده نیز همچون نشست ها برگزار گردد و برای نزدیک شدن هرچی بیشتر مردم دو کشور با مسئولان امور در این حوزه کارهای مشترک را انجام دهد. محمد آصف شینواری رادیو دری جلال آباد.
با پایان این گزارش ما هم با پایان این بخش خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما عزیزان شنونده، در برنامه امروز از سری برنامه های رازهای زندگی و در ادامه موضوع اهمیت آراستگی در زندگی با شما از آراستگی محیط صحبت میکنیم. با ما همراه باشید. براستی تا چه اندازه در زیبا کردن و آراستگی محیط زندگی خیش میکوشیم؟ محیطی که هر روز با آن در ارتباطیم و بر جسم و روان ما تأثیر میگذارد. محیط زیبا، آراسته و آرام همچون آهنربایی است که روح را مجذوب خیش میسازد. آراستگی محل زندگی بر آرامش و حتی تمرکز ذهن تأثیر مثبت دارد. به نظر روانشناسان یکی از راه‌های رفع تشتت روحی و پریشانی خاطر، نظافت و مرتب کردن لوازم زندگی و خارج کردن وسایل غیر ضروری از خانه است. بر اساس دیدگاه روانشناسان، ایجاد شادابی، نشاط و سلامت در خانه و زندگی رابطه زیادی با وضعیت خانه، چینش وسایل و آراستگی آنها دارد. در حقیقت آنها بر این باور هستند که در خانه‌ای که اهمیتی به نظم و انضباط، چیدمان خانه و بهداشت دادن نشود، نمیتوان محیطی شاد، سالم و پرنشاط را برای اعضای خانواده فراهم کرد. شاید در نگاه اول به نظر بیاید این نکات چندان پر اهمیت نیستند، اما وقتی دقیق تر به آنها توجه کنیم متوجه می شویم که رابطه علت و معلولی روشنی میان آراستگی، سلامت و بهداشت روان نهفته است. دوستان، از دیدگاه روانشناختی آفرینش انسان به گونه است که او همواره از حالت یک نواختی گریزان است و در مقابل از تحول، نوآوری و تنوع در شکل و شیوه زندگی استقبال می کند. چرا که تنوع و تحول صحیح ظاهر زندگی انسان را خوشایند و دلپذیر می سازد. آراستگی فرد و محیط زندگی او برخواسته از انضباط درونی، شادابی و حسن سلیقه وی است. همانطوری که گفتیم، آراستگی ظاهری و نظافت نقش بسزایی در جذابیت و محبوبیت فرد دارد و عاملی برای آرامش روحی و روانی اوست. از دیدگاه اسلام، انسان به اقتضای فطرت جویای زیبایی و هماهنگی است و از ژولیدگی و پلیدی نفرت دارد. از آنجا که اسلام دین فطرت هست، از مردم می‌خواهد همواره مظاهر زشتی و پلیدی را از خود و محیط زندگی خیش دور سازند و با ظاهری آراسته در اجتماع حاضر شوند. همچنان دوست عزیز، اسلام از انسان‌ها می‌خواهد که نسبت به زیبایی‌ها و زینت‌هایی که در هستی وجود دارند بی‌تفاوت نباشند. و همین دلیل میشه گفت که به میل زیبایی خواهی خیش توجه نمایند و از آن برای رسیدن به کمالات روحی بهره بگیرند. در سوره مبارکه اعراف آیه 32 میخوانیم: ای پیامبر، بگو چه کسی زینت هایی را که خداوند برای بندگانش آفریده و روزی های پاکیزه را حرام کرده است؟ شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر از همراهیتان. در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه، سرکار خانم التفاتی، کارشناس مسائل دینی را با هم بشنویم.
توجه به زیبایی و نظافت محیط، چه محیط زندگی، چه محیط کار و چه فضای اجتماعی، تأثیر بسیار زیادی در نشاط آفرینی و حفظ روحیه شاد در انسان داره و این مسئله تناسب دقیقی با حس زیبایی شناسی فطری آدم ها داره. لذا در سیره معصومان هم به این موضوع توجه ویژه‌ای شده و بر همین اساس سبک زندگی فردی و اجتماعی ما مسلمون ها باید بر همین مبنا گذاشته بشه. مثلا در روایتی از امام رضا علیه السلام نسبت به این موضوع که باید محیط زندگی ما انسان ها تمیز و زیبا باشه توصیه ویژه‌ای شده. ایشون فرمودند که جارو کردن آستانه در ورودی خانه باعث جلب روزی و ازدیاد روزی میشه. یا مثلا در روایتی از امام علی علیه السلام میخونیم که خانه هایتان را از تار عنکبوت پاک کنید، چرا که تار عنکبوت در منزل باعث فقره. توی این روایت ها و توی مجموع روایت هایی که از معصومین علیهم السلام در مورد این موضوع وجود داره، نکات فراوانی وجود داره. اینکه انسان بر مدار همون حس زیبایی شناسی خودش زندگی بکنه، اینکه در روایت به فضای اجتماعی زندگی انسان‌ها هم توجه شده و قطعاً وقتی به فضای اجتماعی توجه شده باید به فضای درونی خانه هم انسان‌ها دقت بکنند، در این روایت‌ها به شکل خیلی خاصی مورد توجه قرار گرفته. یا مثلا در روایت دیگری از قول معصوم داریم که اگر خانومی در خانه یکی از وسایل خانه رو به نیت سامان دادن وضع خانه جابجا بکنه، مورد رحمت خدا قرار میگیره و کسی هم که مورد رحمت خدا باشه به فرموده معصوم خدای متعال عذابش نمیکنه. همه این مجموعه ثواب ها در واقع یک جور انگیزه بخشی برای انسان هاست که بتونن نسبت به این موضوع دقت نظر داشته باشن. بر مبنای همین نیاز فطری انسان ها هست که ما شاهد زیباسازی فضای شهرها هستیم که حالا با ایجاد بوستان‌ها، ایجاد فضای سبز و فضاهایی که انسان‌ها در اون بتونن در واقع ساعاتی رو خوب و خوش در کنار همدیگه باشن.
دوستان عزیز، بررسی آموزه‌های اسلام ما را متوجه این حقیقت می‌کند که این دین علاوه بر آن که به آراستگی و زیبایی نگاهی مثبت دارد، از آن در جهت سلامت روان انسان نیز بهره می‌گیرد. قرآن کریم بارها زیبایی‌ها و شگفتی‌های عالم هستی را گوشزد کرده و به ترسیم تصویر گویا از آفرینش پرداخته است. آیات قرآن شریف انسان را متوجه نظم، آراستگی و هماهنگی در محیط طبیعت می‌کند. وقتی به گفتار و منش پیشوایان اسلام می نگریم، در می آبیم که آراستگی فردی و محیطی در نزد آنها نیز امری مطلوب محسوب می شده است. با عنوان مثال، امام صادق علیه السلام در حدیثی در بیان اهمیت آراستگی محیط زندگی می فرماید: هرگاه خداوند به بنده نعمتی بدهد، دوست دارد اثر آن را در او ببیند. عرض شد: چگونه؟ امام فرمود: لباس تمیز بپوشد، از بوی خوش استفاده کند، خانه‌اش را مرتب و آلودگی‌ها را از منزلش دور نماید. خب دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب به پایان برنامه امروز رسیدیم. از توجهتون سپاسگزاریم و تا برنامه بعد خدا نگهدار.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید، به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
هموطن هموطن ای افغان هموطن هموطن ای افغان هموطن هموطن ای خواهر ای افغان ای برادر در نجات وطن دست بدن
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، وقت بخیر. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذین یتبعون الرسول النبی الامی
به نام خداوند بخشنده مهربان. آن کسانی که از فرستاده خدا پیامبر امی یعنی درس نخوانده پیروی می کنند، پیامبری که اوصافش را در تورات و انجیل که نزدی آنهاست می یابند و به آنان امر به معروف و نهی از منکر می نماید و از منکرات و کارهای ناپسند باز می دارد و پاکیزه ها را بر آنان حلال و ناپاکی ها را حرام می کند و بار گران و سنگین و زنجیرها و قید و بندهای را که بر دوش آنهاست بر می دارد، پس کسانی که به او ایمان آوردند و حمایتش کردند و او را یاری نمودند و از نوری که بر او نازل گردیده پیروی کردند، همانا رستگار و پیروزند. راست گفت خدای والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی ملت دشمن را ناکام کرد. تأکید بر تحکیم برادری و دوستی ایران و تاجیکستان در سومین روز از هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان. و پایان 16 کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم و تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها را میشنوید. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در آستانه 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، 13 آبان را تجسم شرارت‌های آمریکا و آسیب‌پذیری و امکان مغلوب شدن آن خواندند و گفتند آمریکایی‌ها و گرایش آمریکایی از این روز مهم و تجمعات همدلانه و وحدت بخش آن خشمگین و اعصابشان خرد می‌شود، چرا که این روز هم تجسم شرارت‌های آمریکا و هم تجسم و اثبات آسیب‌پذیری و امکان مغلوب شدن آمریکا است. حضرت آیت الله خامنه‌ای سخنان این روزهای سیاستمداران آمریکایی را درباره طرفداری از ملت ایران اوج بی‌شرمی و ریاکاری خواندند و گفتند از قاتلان دانشمندان هسته‌ای یعنی رژیم صهیونیستی و صهیونیست‌ها اعلام حمایت کردید و با حبس میلیاردها دلار از اموال ملت ایران در آمریکا و دیگر کشورها ملت ایران را از استفاده از داروهای خود برای کاهش مشکلات محروم کرده اید. ایشان افزودند در بیشتر حوادث ضد ایرانی نیز ردپای شما معلوم است. آن وقت با وقاحت تمام دروغ محض میگویید و ادعا میکنید که دلسوز ملت ایران هستید. البته با کوری چشم شما ملت ایران بسیاری از این دشمنی ها را بی اثر یا خونسا کرده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار پرشور صدها تن از دانش آموزان تاکید کردند در جنگ ترکیبی چند هفته اخیر آمریکا، رژیم صهیونیستی، بعضی از قدرت‌های اروپایی و برخی گروهک‌ها همه امکانات خود را برای ضربه زدن به ملت ایران به میدان آوردند، اما ملت به دهن بدخواهان زد و آنها را ناکام گذاشت.
می‌دانیم که برخورد با این مسائل باید برنامه‌ریزی باشه. این اتفاقات این چند هفته صرفاً یک اغتشاش خیابانی نبود، این برنامه های خیلی عمیق‌تری بود. دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع کرد، این جنگ ترکیبی. اینا بنده از رو اطلاع عرض می‌کنم به شما. دشمن یعنی آمریکا، اسرائیل، بعضی از قدرت‌های اروپایی موذی و خبیث، بعضی از گروه‌ها و گروهک‌ها همه امکاناتشون را وارد میدان کردن. همه امکانات یعنی چه؟ یعنی دستگاه‌های اطلاعاتیشون، دستگاه‌های رسانه‌ایشون، ظرفیت فضای مجازیشون رو، استفاده از تجربه‌های گذشته‌شون رو. خب اینا در ایران تجربه دارن دیگه، سال 78 تجربه دارن، 88 تجربه دارن، سال‌های بعدی تجربه دارن، شکست خوردن اونجاها، از اون تجربه ها استفاده میکنن. اینا رو هم آوردن ازش تو میدان آوردن، از اون تجربه ها. در کشورهای دیگه هم این کارا رو کردن، یه ضربه های خوردن، یه موفقیت های پیدا کردن، از اون تجربه ها هم استفاده میکنن. همه این ظرفیت ها رو دشمن وارد میدان کرد تو این چند هفته، برای اینکه بتوانه بر ملت ایران پایه بیاد. عرض کردم ملت به معنای واقعی کلمه توی دهنشون زد، به معنای واقعی کلمه ناکامشون کرد ملت ایران.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رهبر معظم انقلاب اسلامی قضیه شاه چراغ و کشتار مردم و کودکان را جنایت بزرگ خواندند و گفتند باید عاملان این جنایت ها شناسایی شوند و هر کس که ثابت شود در این جنایت ها همکاری داشته است بدون تردید مجازات خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به سکوت مدعیان حقوق بشر در برابر این جنایات خاطر نشان کردند چرا این مدعیان حادثه شیراز را محکوم نکردند و چرا یک قضیه خلاف واقع و دروغ را هزاران بار در اینترنت تکرار میکنند. همزمان با سیمین روز برپایی هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، روز چهارشنبه روزهای فرهنگی ایران با شرکت جمعی از اهالی فرهنگ و هنر و مسئولان دو کشور در دانشگاه ملی تاجیکستان ادامه یافت. اجرای ورزش پهلوانی و زورخانی، شعرخانی علیرضا قزوه، نقالی و شاهنامه‌خوانی و اجرای چند قطعه موسیقی و غیره از جمله برنامه‌های این مراسم بود. در این مراسم محمود سالاری، معاون هنری و ورزشی فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، محمد تقی صابری، سفیر ایران در تاجیکستان، معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان و محمد علی کیانی، مدیر کل همکاری‌های فرهنگی و امور ایرانیان خارج کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات حضور داشتند. قرار است در روزهای آینده همزمان با برپایی هفته فرهنگی ایران در دوشنبه پایتخت تاجیکستان، روزهای فرهنگی و هنری ایران در شهرهای خوجند و باختر این کشور نیز ادامه یابد. همچنین هفته فیلم ایران نیز با نمایش فیلم‌های ایرانی در تاجیکستان به ویژه پایتخت این کشور افتتاح شد. هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان به همت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در حال برگزاری است. هفته فرهنگی ایران عصر دوشنبه در تئاتر اپرا و بالت شهر دوشنبه گشایش یافت. در این رویداد فرهنگی هنری بیش از 51 هنرمند ایرانی از حوزه‌های تجسمی، نگارگری، نقاشی خط، موسیقی، نقالخوانی، هنر زورخانی و پهلوانی و دیگر هنرها آثار و دستاوردهای خود را به نمایش عموم مردم گذاشتند. نمایشگاه آثار و دستاوردهای فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی ایران هم با حضور جمع زیادی از علاقمندان به فرهنگ و هنر ایرانی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان افتتاح شد. نمایشگاه آثار و دستاوردهای فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی ایران با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد تقی صابری سفیر ایران، دولت سفر معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان و دیگر مقامات و شخصیت‌های تاجیک و همچنین جمع زیادی از علاقمندان به فرهنگ و هنر ایرانی در محل آثارخانه ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه افتتاح شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در سخنان یادآور شد که این نمایشگاه در شهرهای باختر، خوجند و کلاب نیز برگزار شده و فرصت آشنایی هرچی بیشتر مردم تاجیکستان با آثار و هنر ایرانیان در حوزه‌های مختلف را فراهم خواهد کرد. 16 اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه در حال به پایان رسید که این اجلاس نتیجه های ملموس از جمله امضای سند راهبردی رابط دو جانبه به دنبال داشت. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از این روی داد.
شانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه به امضای سند راهبردی روابط دو جانبه منجر شد. سندی که نه تنها حوزه های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و انرژی، بلکه بخش های گوناگون روابط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و رسانه ای را نیز در بر می گیرد. جواد اوجی وزیر نفت و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی در مراسم امضای این سند از اراده قوی بخش‌های دولتی و خصوصی ایران و روسیه برای بی اثر کردن تحریم‌ها گفت.
توافقات خیلی خوبی در تمامی حوزه‌ها انجام شد، در تمامی حوزه‌ها بحث شد و تصمیمات خوبی گرفته شد، به خصوص در حوزه‌های انرژی، حوزه حمل و نقل، حوزه بهداشت، حوزه کشاورزی.
الکسان نواک معاون نخست وزیر و رئیس روسیه کمیسیون مشترک هم ارتقای بی سابقه سطح روابط را از نتایج و دستاوردهای این اجلاس برشمرد.
Отношения между нашими странами, как внешнеэкономический, так и внешнеполитический, носят стратегический характер.
این سند روابط روسیه و ایران را به سطح راهبردی ارتقا می‌بخشد و از این به بعد توسعه هر چه بیشتر مناسبات را شاهد خواهیم بود. روابط دو کشور به زودی به بالاترین سطح می‌رسد و رکورد جدیدی را ثبت خواهد کرد. سرمایه‌گذاری در حوزه‌های از جمله نیروگاه‌ها، نفت و گاز، توسعه میادین و گذرگاه ریلی شمال جنوب از بخش‌های اصلی همکاری ما خواهد بود.
علاوه بر سند راهبردی روابط دو جانبه، دو تفاهم نامه بخش دولتی در زمینه بهداشت، درمان و داروهای زیستی و تخصیص خط اعتباری برقی شدن خط آهن گرمسار اینچه برون و یک تفاهم نامه نیز بین شرکت‌های خصوصی ایران و روسیه امضا شد. جواد اوجی و الکسان نواک با همراهی نخست وزیر جمهوری چچن، سفیر ایران در روسیه و اعضای هیئت‌های دو کشور در دو نشست جداگانه درباره ترسیم نقشه راه همکاری‌های آینده، تقویت همگرایی در همه عرصه‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری در میادین نفتی ایران به طور مفصل رایزنی کردند.
ادامه نشر خبرها. همزمان با برگزاری هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان، برخی شاعران نامی تاجیک در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایران پرس در شهر دوشنبه شعر فارسی را پل ارتباط فرهنگی دو ملت دانستند. اسکر حکیم شاعر تاجیکستانی گفت زمانی که درباره ایران و تاجیکستان سخن گفته می شود باید بر یگانگی این فرهنگ تاکید کرد، چرا که همه آثار تاریخی و فرهنگی در خط فارسی و در حیطه مشترک سرزمینی به مردم دو کشور تعلق دارد، زیرا وطن، زبان و فرهنگ یگانه دارند. و اسکر حکیم افزود وقتی از رودکی، فردوسی، عمر خیام، سعدی و حافظ شیرازی و کمال خوجندی صحبت می کنیم دستاوردهای سرزمینی مشترک مردم ایران و تاجیکستان هستند و این بزرگان به بشریت جهانی خدمت کردند. همچنین مرزا شکرزاده عضو اتحادیه نویسندگان تاجیکستان نیز گفت بیش از 50 کتاب نوشته که بیشتر آنان درباره زبان و ادبیات زبان فارسی و تاجیکی است و جای بسیار خوشحالی است که رابطه‌های فرهنگی ایران و تاجیکستان دوباره در حال احیا است. شکرزاده اظهار کرد در سالهای استقلال تاجیکستان بیش از 100 کتاب شاعران و نویسندگان تاجیک در تهران و دوشنبه توسط دوستان ایرانی چاپ شده است. سفیر پیشین تاجیکستان در هندوستان هم تاکید کرد در دوران فعالیت دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران رابطه‌های خوبی داشته و اکنون نیز در کسوت شاعری با شاعران ایرانی همکاری خوبی دارد. مدیر عامل خبرگزاری ملی تاجیکستان خاور نیز گفت ایران بسیار زیبا و وطن اجدادی ماست و رشد و پیشرفت آن مایه خرسندی مردم تاجیکستان است. سید علی صدیق با اشاره به برگزاری هفته فرهنگی تاجیکستان در تهران در مهر ماه سال 1401 بیان کرد که در این رویداد وزیران فرهنگ هر دو دولت توافقاتی برای توسعه همکاری‌های فرهنگی انجام دادند که قطعاً توسعه رابطه‌های گردشگری و حتی اقتصادی را هم به همراه خواهد داشت. مدیر عامل خبرگزاری خاور تاجیکستان اظهار داشت این همکاری‌های رسانه‌ای می‌توانند در چارچوب معرفی و تبلیغ جاذبه‌های گردشگری و میراث فرهنگی باشد که جزو اشتراکات فرهنگی ایران و تاجیکستان است. مدیر عامل خبرگزاری ملی تاجیکستان گفت توسعه ریلی، خطهای هوایی و راههای جاده‌ای میان دو کشور و توسعه گردشگری و ارزانسازی سفر برای هر دو ملت کمک شایانی میکند. هر اندازه که راهها باز شود و آماده رفتها گسترش یابد و توسعه رابطه‌های فرهنگی اقتصادی ملت‌های تاجیکستان و ایران کمک میکند. پیش‌بینی‌های اولیه نشان می‌دهد که برای دومین ماهی پی در پی تورم آلمان دو رقمی خواهد بود. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
جنگ اوکراین در حالی وارد نهمین ماه خود شده که کشورهای اروپایی به عنوان حامی یک سوی جنگ زیر بار پیامدهای کم سابقه اقتصادی آن رفتند. چنانکه رئیس جمهور آلمان پیش بینی کرده که دوره وزیدن بادهای مخالف آغاز می شود. بر اساس گزارش مرکز آمار فدرال آلمان، نرخ تورم در مهر ماه امسال به بالاترین سطح خود از سال 1951 میلادی رسید. انرژی بیشترین سهم را در گرانی ها داشته با 43% افزایش نسبت به سال قبل و گرانی آن بر کل زنجیره تامین کالا اثرگذار بوده. شرایطی که صدای اعتراضات را در هفته های اخیر در آلمان بلند کرده. اعتراض به گرانی ها از سوی و به سیاست های انرژی دولت و همراهی آلمان با ناتو در تحریم روسیه از سوی دیگر.
ناتو یک سازمان جنگ افروزه و آلمان باید به طور مستقل از اتحادیه اروپا عمل کنه.
به گفته مقامات آلمان انبارهای ذخیره انرژی پر شده، در این حال توقف کامل واردات نفت و گاز از روسیه به افزایش قیمت ها دامن زده. به همین دلیل آلمان و دیگر کشورهای اروپایی به فکر منابع جایگزین رفتند و اتحادیه اروپا برای حمایت از مصرف کنندگان به دنبال تعیین سقف در نرخ خرید گاز است. طرحی که البته با اعتراض فروشندگان گاز مواجه شده. از جمله قطر که تهدید کرده در صورت تعیین سقف قیمت ممکن است گاز را به اروپا صادر نکند. جنگ روسیه و اوکراین به نهمین ماه خودش رسیده. با تبعاتی برای کل دنیا به خصوص اروپا به خاطر وابستگی بیشتر به انرژی. شرایطی که پایان مشخصی هم برای اون قابل تصور نیست. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
سفارت جمهوری تاجیکستان در ملیزه در ششمین اجلاس بین المللی تجارت سالانگل 2022 شرکت و محصولات تاجیکستان را در هشتمین نمایشگاه بین المللی سالانگل 2022 تحت عنوان پس از فردا پیشنهاد کرد. با گزارش خاور به نقل از وزارت امور خارجه تاجیکستان با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاجیکستان، محصولات غذایی و آشامیدنی طبیعی تولید کنندگان داخل مانند سیام، آب فیض آباد، امیری، ویتامین های تاجیکستان، توت پامیر و غیره به نمایش گذاشته شد. هشتمین نمایشگاه بین المللی سالانگل 2022 نمایشگاه مواد غذایی و نوشیدنی است که سالانه صنعت غذا را تنوع بخشیده دستور کار جهانی برای همکاری بین شرکت ها و تولید کنندگان ایجاد می کند. در ادامه یاران شنونده توجه شما را جلب می کنیم به چند خبر ورزشی. تکواندوکاران تاجیکستان 13 مدال مسابقات نمنگان آپین را به خود اختصاص دادند. دومین دوره مسابقات بین المللی تکواندوی نمنگان آپین در روزهای 25 تا 29 اکتبر در شهر نمنگان ازبکستان برگزار شد که تکواندوکاران تاجیکستان موفق به کسب 13 مدال شدند. در این مسابقات ورزشکاران از جمهوری های قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ایران، پاکستان و ازبکستان شرکت کردند. این مسابقات بین فوتسالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد. طبق اعلام فدراسیون تکواندو تاجیکستان، 37 ورزشکار، 10 مربی و 4 داور از جمهوری تاجیکستان در این مسابقات شرکت کردند و با 13 مدال یعنی 6 طلا و 4 نقره و 3 برنجی به کشور بازگشتند. سومین جشنواره دوستی جوانان و ورزشکاران دوشنبه در پایتخت با نام زیبایی، دانایی و قدرت از ورزش است افتتاح شد. این جشنواره در 7 رشته کشتی ملی، شطرنج، تنیس روی میز، دو میدانی یا ورزش سبک، فوتبال، بسکتبال، والیبال برگزار می شود تا 13 نوامبر هم ادامه خواهد داشت و مراسم پایانی آن در تاریخ 14 نوامبر سال 2022 برنامه ریزی شده است. هدف از برگزاری این جشنواره استفاده تاثیرگذار از امکانات ورزشی و ویژه میدان‌های ورزشی و بازی‌های کودکان و نوجوانان، انجام فعالیت‌های آموزشی با اهالی محل و نوجوانان، دانش آموزان و افسران و سربازان در راستای تقویت سبک زندگی سالم است. تیم ملی فوتبال ایران این روزها تمرینات خود را برای آمادگی در جام جهانی 2022 قطر با ترکیب ناقص در کمپ‌های تیم ملی پیگیری می‌کند. گزارش اکبری خرم، خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
کارلوس کیروش زودتر از بازیکنان در چمن مرکز ملی فوتبال حاضر شد تا تدارک یک تمرین پرفشار رو ببینه. او این روزها تیم ناقصی رو در اختیار داره، اما تمرین کاملی رو برنامه ریزی میکنه.
طبق برنامه‌ای که آقای کیروش دیدن و مینی کمپایی که ترتیب دادن، خب تمرینات خیلی خوبی رو پشت سر گذاشتیم. خیلی فشرده شده از وقتی هم که بازیکن‌های جوان‌تر به اون اضافه شدن، فشار مضاعف شده و خیلی امیدواریم که بسیار آماده توی جام جهانی بتونیم عملکرد خوبی داشته باشیم.
نقطه قوت این تیم و این نفرات امید و انگیزه است. دو نکته اساسی برای موفقیت هر تیم.
خیلی بازی سختی داریم ولی صعود از مرحله امکان پذیره با تلاش و زحمت و تمرکز کلی تیم، و این قولو از طرف خودم به نماینده از بچه‌ها و همه تیم میدم که سرمون واسه تیم ملی کشورمون بذاریم و دل مردم ایران شاد کنیم.
از بازیکنان شاغل در لیگ‌های خارجی فعلا فقط امید ابراهیمی در تمرینات حاضره.
شاید میتونست بهتر باشه. متأسفانه خیلی از بازیکنان تیم ملی در اختیار نداریم به خاطر شرایط باشگاهشون و همونایی که هستیم خب سعی کردیم با تمرکز لازم داشته باشیم و بتونیم عملکرد خوب داشته باشیم تو تمرین‌ها، بتونیم با تمرکز کامل آماده بشیم برای ان شاءالله مسابقه.
وحید امیری بازیکن محبوب همه مربیان از ویژگی دو مربی فعلی و قبلی تیم ملی میگه.
آقای اسکوچیچ هم زحمات خودش رو کشیدن تو تیم ملی، تیم ملی رو به جام جهانی رسوندن، ولی تو توانایی و اقتدار و بحث مسائل فنی آقای کیروش هم که اصلا جای گفتن نیست تو تیمای بزرگ دنیا مربیگری کردن، 8 سال هم تو ایران زحمت کشیدن و نتایجش رو به عینه دیدیم و تو 8 سال خب تیم ملی ایران همیشه تو رنگ فیفا تیم اول آسیا بود.
تیم ملی قبل از جام جهانی با نیکاراگوئه و تونس دیدار تدارکاتی برگزار میکنه. علی کریمی بازیکن شاغل در لیگ ترکیه هم به تازگی برای این دو بازی به اردو دعوت شد.
تیم ملی فوتبال کشورمون در حال حاضر با 11 بازیکن دعوت شده و 11 بازیکن رده سنی امید و جوانان تمرینات خودش رو پیگیری میکنه. کنعانی زادگان و شجاع خلیل‌زاده با توجه به هماهنگی که با باشگاه قطری انجام شد از جلسه بعدی به جمع ملی پوشان اضافه میشن. بازیکنان استقلال هم بعد از سوپرجام به اردو ملحق خواهند شد. علیرضا اکبری خرم، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز ملی فوتبال.
و تیم ملی والیبال نشسته مردان و زنان ایران برای شرکت در رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی جهان در سراییوا پایتخت بوسنی هرزگوین حضور دارد. رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی جهان و انتخابی پارالمپیک 4 تا 11 نوامبر 2022 در سراییوا برگزار می‌شود. تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در گروه 8 در این رقابت‌های قهرمانی جهان در مرحله مقدماتی با تیم‌های قزاقستان، عراق و خرواتی هم گروه است و در نخستین دیدار جمعه آینده به مصاف تیم عراق می رود. تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران هم در رقابت های والیبال نشسته قهرمانی جهان حضور دارد و در گروه ب با تیم های آمریکا، اسلوونی